الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. خب قبل از این که همین دعایی رو که تلاوت کردم با هم معناش رو مرور کنیم، اول خیر مقدم میگیم به سرور گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای آقا محمدی که از شخصیت های اصفهان محسوب میشوند و خدا ایشون رو از گزند حوادث سوء مصون و محفوظ بدارد. و اما بله، ما مسئله ای که در مورد ماه رمضان برادون می گفتیم اختصاصش میدیم به شب قدر، چون بله اوج ماه رمضان قصه شب قدر است. اون چه که از قرآن استفاده می شد این است که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ماه رمضان قرآن نازل شده. باز تو آیات دیگر می فرماید انا انزلناه فی لیلت مبارکه، یا میگد تو سوره قدر انا انزلناه فی لیلت القدر، پس شب قدر نازل شده است. این که شب قدر نازل شده، همین قدر ما تو قرآن بیشتر نداریم. حالا این شب قدر کیه؟ اونایی که دستشون از اهل بیت کوتاهه، اونا شب قدرشون رو 27 شب 27 ماه رمضان میگیرن. البته اگه دیده باشید شب 27 آقای جهانیان، بله دیگه مسجد الحرام بابت عمره ای که آمده ان همش طواف است و نماز است، و شب 27 رو اهل سنت شب قدر میدانند. ما به برکت ائمه اهل بیت علیهم السلام، ائمه هدا در روایات به ما فرمودن این سه شب 19، 21، 23. باز در روایات دیگری وارد شده که 19 شبی است که تقدیر می شود، 21 ابرام می شود و 23 امضا می شود. یعنی از شب 19 این سه شب، و تعیینم نفرمودند به حسب برخی روایات که این سه شب کدام شب قدره، و به حسب بعض روایات دیگه بله گفتن هر سه شب عزیزه. بین شب 21 و 23 راوی سوال کرده، فرمودند که خب کاری ندارد که هر دو شب را احیا بدار، توجه فرمودید، تا هر کدامش باشه فیض ببری. و در بعض از روایات تعیین شده از شب قدر شب 23. پس بنابراین شب قدر اصلی میشه شب 23، لکن شب 19 و شب 21 هم در او شب قدر تأثیر دارد. یکیش شب تقدیر و دیگری شب بله ابرام، و سومی میشد برای شب امضا و قدر. بنابراین آیون بانوان محترمه این چند شب را دیگه سه شب که بیشتر نیست گرامی بدارند، یعنی بیان این سه شب برای خودمون باشیم. یه عمری زندگی کردیم برای مردم، برای دیگران، حالا بیایید این سه شب برای خودمون. لذا هر جایی که هستید، بله، برید در خانه خدا و با خدا مناجات کنید و از خدا بخواهید که تقدیر امورتون به خیر و خوبی بشود. و توجه هم دارید که ما مقدرات تو شب قدر تعیین میشه، چون بعضیا اشتباه میکنن. تو رسانه ها به مردم اشتباه گفته میشد. شب قدر مقدراتی که دست من و شما نیست تعیین میشه. شب قدر تعیین نمیشه کی نماز میخونه کی نماز نمیخونه. تعیین نمیشد کی دانشگاه قبول میشد کی دانشگاه قبول نمیشد. اینا تعیین نمیشد و مقدرات تعیین، یعنی کار به افعال ما نداره. افعال من و شما، میخوای نماز دو بخون نمیخوای نخون، قبل شب قدر همینه، بعد شب قدر هم همینه. مقدرات، مقدرات یعنی چی؟ یعنی حیات و موت. یعنی کی قراره تا سال آینده زنده باشد و کی قراره از دنیا برد. شب قدر معلوم میشه. تعجب کردید؟ چون زندگی من و شما که دست خودمون نیست، تا اون آنی که خدا اراده کند باید بریم. حیات و موت، مرض و صحت، کی قرار است حالا که زنده بموند سال دیگه با مرض همراه باشد؟ یعنی یه سال مریض باشد. کی قرار نه الحمدلله چه باشد؟ سلامت باشد. صحت و مرض دست من و شما نیست، دست خداست. یکی بیمار میشد، یکی را خدا شفا میداد. اینا مقدراته. توجه کردید؟ مقدرات، بله، حج خانه خدا دارد که در شب قدر معلوم میشد که حجاج بیت الله کیا هستند. فقط نسبت به حجاج بیت، یا رزق و روزی. خب رزق جز مقدراته، خدا باید برای شما تقدیر کند رزقتون رو تا به شما برسد. توجه کردید؟ اما حالا ای که یک کسی تا شب قدر روزه گرفته، فردای شب قدر روزشو میشینه افطار میکنه و بعد میگه خب معلوم میشه پس شب قدر برای من مقدر کرده ان که روزه ما بخورم. اینا اصلا جز تقدیرات نیست، اینا اعمال خودته. قبل شب قدر میتوانستی روزه بگیری، میتونستی بخوری، بعدش هم همین جوره. مقدرات ربطی به افعال من و شما ندارد. او بچه طلبه یا اون بچه محصلی یا بچه دانشجو، بله، میگوید که خب من دیگه شب قدر دعا کردم قبول بشم، پس دیگه قبول میشم. بابا قبول شدن منوط به چیه؟ به درس خوندن. درس بخونی قبول میشی، نخونی نمیشی. ربطی به مقدرات ندارد. یک خلطی شده بین یه ادعی نسبت به مقدرات و نسبت به افعال. مقدرات چیه؟ مقدرات این است که آقایی مثلا سال آینده زن ندارد، تقدیر بشد ازدواجش. اولاد ندارد، تقدیر بشود چی؟ تقدیر بشود که خدا به او فرزندی را عطا کند. دقت می‌فرمایید؟ اینها مقدراته. و الا نماز خوندن و نخوندن و قبول شدن تو امتحان و نشدن و روزه گرفتن و اینها مقدرات نیست. بله، خدایا شب قدر مقدر کن من نماز شب بخوانم. خب سحر بلند شی نماز شب دو میخونی، سحر بلند نشی نماز شب دو نمیخونی. سحر نماز شب خوندن جز مقدرات نیست. آقا متوجه شدید؟ مقدرات ما اون چیزایی است که دست من و شما نیست، خدا باید برامون تقدیر بکند. خب اینا مقدرات. و الا افعال هر کسی و افعالی سر جاش هست، میخواد انجام بدهد میخواد انجام نده. الان یه عده ای توی حرفا دارن دوچار خلط میشن، اشتباه میکنن، افعال را هم جز مقدرات دارن حساب میکنن، فعل که جز مقدرات نیست. بعد شبای قد بره عرق خوری قماربازی بگه لا اله الا الله، دیدی شب قد چی برا ما مقدر شد؟ قماربازی یا عرق خوری. بابا قماربازی یا عرق خوری مقدر نشده، قماربازی یا عرق خوری فعل خودته، میخوای برو انجام بده جهنمشم برو به سلامت، نمیخوای انجام نده عذابشو جهنمشم نبین. توجه کردید؟ افعال به ید خود ماست، ربطی به مقدرات نداره. مقدرات اونه که دست من نیست، من سال دیگه زنده باشم یا نباشم کی میدوند؟ دست خودمه؟ نه، فقط خدا. سال افعال، خوب توجه بفرمایید، افعال نتونستم انگار درست بگم، افعال انسان ها ربطی به تقدیر ندارد، فعل فعل خودت، یعنی مقدر نشده که من سال دیگه بهشتی بشم یا سال دیگه خدای نکرده جهنمی بشم، همچی چیزی جز تقدیر نیست. بهشت و جهنم دست کیه؟ کلیدش دست خودت. طاعت خدا کردی، عبادت خدا کردی، بهشت. معصیت خدا کردی، ترک واجب و عبادت کردی، جهنم. این تقدیر نیست. ببینید مقدر حر ابن یزید ریاهی تقدیر مرگش روز عاشورا بود، لیکن این که تو سپاه امام حسین بیاد این دست کی بود؟ دست خودش. و عمر سعد هم آمده از روز عاشورا مقابل امام حسین، دست کیه؟ دست خودش. تقدیری اینجا نیست. حر به اختیار خودش رفت تو سپاه امام حسین، شد شهید کربلا حر. عمر سعد هم به اختیار خودش وایساد و فرماندهی سپاه مقابل امام حسین و حسین رو کشت و گرفتار خسرت دنیا والآخرش. اینا به اختیار خود آدمه، اینا تقدیر ندارد. آیا میتوانست عمر سعد هم برد تو سپاه امام حسین؟ بله بله تونستن، میتونست، اما نرفت، اما نرفت. توجه کردید؟ حر میتونست نرد؟ بله بله که میتونست نرد، چنانچه تا صبح عاشورام نرفته بود. ببینید افعال مال خودمونه، کاری به کسی نداره. اختیارم داری، میخوای انجام بده میخوای انجام، میخوای گناه کن میخوای طاعت، دست خودته. توجه شما امشب میرید تو محافل دعا و مناجات و احیا و اینا، خیلی. یه عده ای هم ممکنه همین امشب برن تو مجالس چی؟ گناه و معصیت. خب شما به اختیار خودت رفتی تو مسجد و خانه خدا و محفل دعا و مناجات و احیا، اونم به اختیار خودش رفته تو مجلس چی؟ گناه و معصیت. اینا تقدیری ندارد، اینا افعال دست خودته. مقدرات اونا شد که به شما گفتم، بفرمایید موت و حیات و رزق و حج و صحت و چی بیماری و امثال. و لذا میفرماین شب قدر رو اگر درک کردی از خدا چه بخواه؟ عافیت، عافیت، سلامت باشی. سلامتی آقا نعمت بزرگیست که سلامت باشی، از خدا عافیت بخواه. وقت البته عافیت مراتب داره و اینا دیگه بماند. در هر صورت آقا اوج ماه رمضان، این سفره مهمانی که چند رو دیگه جمع میشد من و شما حالا مهمون خدایی، نازمون به خدا، بله میخرد خدا نازمون رو چون مهمونشین. حالا هم که شب چیه قدره، شب عزیزیست، بیایید در این شب عزیز هر کدام هر جایی که هستیم با خدا تو این شبهای قدر یه رابطه ای برقرار کنیم، بلکه تقدیر امورمون انشاءالله ختم به چه بشد؟ خیر و سعادت و بفرمایید عافیت. یه صلوات بفرمایید. آیه 8 سوره تکویر: و اذ الموعودت سئلت. خب می فرماید آن هنگام که در روز قیامت، آیه قبل گفت اذ النفوس زوجت، اون هنگام که هر نفسی قرین همنشین خودش می شود در قیامت که دیرو معنا کردیم. حالا میگه یکی از اتفاقات قیامت این است که اذ الموعودت سئلت. موعوده دخترانی هستند که زنده به گور شدند. عرب جاهلی، بله، از ترس و خشیت تنگ دستی، از خشیت تنگ دستی املاق بچه های خودش را، دختران را زنده به گور می کرد. دختر را می کشت، زنده زنده در قبر می کرد. می فرماید این داستان در این آیه مورد چه قرار گرفته؟ مورد بفرمایید که نهی قرار گرفته. آنگاهی که دختران زنده به گور شده از ترس گرسنگی، سئلت یعنی زنده می شوند و از اونا پرسیده می شود که چرا شماها کشته شدید. صلواتی بفرست. چرا کشته می شوید؟ به جهت چی؟ توبیخ قاتل. چرا شما رو کشتن؟ میدونید که آمد پیش پیغمبر خدا، گفت یا رسول الله 10 دختر داشتم در جاهلیت، تمامشون رو زنده به گور کرد، تمامشون رو زنده به گور کردن. او وقت میگه هیچ جا دلم نسوخت مگه آخریشون، بردمش تو بیابون که زنده زنده دفنش کنم دختر را. وقتی داشتم قبر دختر را میکندم، خاک بر میداشتم تا دختر را بگذارم و دفن کنم، خاک ها به سر و صورتم میریخ. دختر بچه آمده بود خاک ها را از سر و صورتم پاک میکرد، میگفت بابا جون خاک ها ریخته به صورتت، بذار خاک ها را پاک کنم. میگه اونم دفن کردم دلم نسوخ. این داستان، یعنی بعضی ها سنگ دلی، ببینید به کجا، و بچه ها مال خودشونه. خب شما نگید عجب عربا این کار رو میکردن، همین الان تو دنیای مدرن هم دارن این کار رو میکنند. اسمش هم میگن آزادیه، میگن ما اختیار دست خودمونه. اون چیزی که در دنیای مدرن انجام می شود به عنوان چی؟ سقط جنین. این سقط جنین که انجام می شه و به خانم ها گفته می شود بارداری یک امر اختیاری است. یعنی تو اگه باردار شدی می خوای نگهدار با خودت، با خانم، نمی خوای برو سقط کن. خب نمیخوای برو سخت کن. ولذا حالا یه خانومی که باردار شده به هر دلیلی، حالا میخواد تنگ دستی باشد، میخواد غیر تنگ دستی باشد، و میرد و بچه خودش رو سخت میکنه. این همه سخت هایی که شما دارید، خیلی خوب. حالا تو مملکت ما هم که مثلا سقط احتیاج به یه سری مجوز دارد که باید مجوزهای خاص و آزمایشات خاص و اینا انجام بشد، ما سقطهای چه داریم؟ سقطهای قاچاق غیر قانونی، میرن در یه خانه هایی، در یه مطب هایی، قابله هایی، دکتر هایی، یه پول چی بیشتری میگیرن و او فرزند را، او بچه را سقط میکنن. حالا 2 ماهش باشه، 4 ماهش باشه، کمتر بیشتر سقط میکنن. یعنی به ایه بله از الموعودت و سئلت امروز هم هست. شما نگو عرب جاهلی فقط سقط میکرد، عرب جاهلی بچهشو زنده به گور میکرد. امروزم بسیاری هستند که فرزندان خودشون را میکشند. منتها اونا چون سقط بلد نبودن بکنن تو زمان جاهلیت 1500 سال پیش، بچه به دنیا میامد و میکشتنش. اینا همین که میفهمند بار دارن میرن و سقط میکنن. اینم هم همون حکمه. چون این بچه، این جنین در رحم مادر یک موجود چیه؟ زنده است. شما حق نداری حیات ازش بگیری. خدای ناکرده اگر فرزندی رو که خانوم باردار شده فرزند زنا هم باشد، خب آیا کسی حق دارد سقطش کند؟ نه. اگر برن سقط کنن میشه چی؟ میشه گناه دوم. یه گناه زنا بود، گناه دوم آدم کشی، سقط جدید. میگه من نمیخوام، ببخشین معذرت میخوام، چشمت کورشه میخواستی؟ بله. مقدماتشو فراهم نکنی، یا میخواستی مقدماتشم فراهم کردی جلوگیری بکنی، حالا که دیگه نطفه منعقد شد نمیتوانی که سقطش کنی. میگه آبروم میرد. حالا یا پسره میگه آبروم میرد یا دختره میگه آبروم میرد. میخواد آبرود بره، میخواد آبرود نرد، حق سقط نداری. برد دختر خانم یه شهر دیگه، ماهای آخر مسافرت برد، بچهشو به دنیا بیاره، بعد برگرد. پسره چشمش کور شه، میخواست این کار رو انجام نده، حالا بره عقد کنه، بره عقد کنه، بگه زنمه. توجه میفرمایید؟ حالا دیگه این چجور خانومیست که دم و بعد عقد زاییده است، اینا دیگه به من و شما کاری نداره، بره عقد کند و زن و شوهر بشند و بچه رم به دنیا بیاره. میگه بابام ننم نمیگذارن این دختر رو عقد کنم. اینا دیگه مشکل توه، اینا مجوز قتل نیست. جنین را هم اگر کسی سقط بکند آقا قتله. موجود زنده است، این موجود زنده را چک، ولذا دیه دارد و دیهش هم مختلفه و دیه گناه را از بین نمیبرد و گناهش سر جاش هست. پس ببینید آیه از الموعودت و سئلت، از این دخترکانی که به قتل رسیده اند پرسیده می شود به ای ذنب قتلت، به چه جرمی، به چه گناهی کشته شدند؟ چه جرمی اینا رو کشته؟ یه بچه، یه جنین، چرا حق حیات رو ازش سلب کردند؟ ببینید، اگر زوجی میخوان بچه دار نشن، اشکالی نداره، جلوگیری کنن. خب؟ بارداری و حاملگی جز واجبات نیست. خانمی که بچه نمیخواد، میگه ما از لحاظ اقتصادی، از لحاظ تربیتی، از لحاظ هرچی من نمیتونم بچه داری بکنم. خیلی خوب، جلوگیری کن بچه نطفه‌ای منعقد نشود. اما اگر شد، دیگه نمیشد کاریش کرد. دیگه چیزی به عنوان سقط ما نداریم. برخلاف دنیای به اصطلاح، دنیای به اصطلاح متمدن و آزاد که اونا میگن بارداری امر اختیاری است. بله ما هم میگوم اختیاری است، اما قبل انعقاد نطفه. ولی بعد اینکه نطفه منعقد شد، خانم تو رحمش یه موجود زنده رو دارد. این موجود زنده زندگیش کاری به این خانم ندارد. اختیار زندگی اون موجود زنده در اختیار خانم نیست، او خودش یه موجود زنده دیگه است. ولذا حق سقط ندارد. به هر حال از اینا میپرسند که بله بفرمایید، به چه گناهی شما کشته شدید؟ خب پس این داستان امروزم هست. بذارید چند تا روایت بخوانم برای شما. یعنی فقط از دخترکان زنده به گور شده میپرسن؟ نه آقا، هر کسی که جانش را دیگری بی جهت گرفته باشد. دیروز شما تو کابل بله 3 انفجار داشتید تو کابل. یکی از این آیانی که طلبه این بالا حجره دارد پیش ماست، برای تبلیغ رفته کابل. من دیشب ازش پرسیدم چه شد قصه دیروز کابل، گفت آقا 3 انفجار بود، 2 تو 2 مدرسه، یکی دیگه توی مؤسسه. 3 همه مال کیا؟ مال شیعه ها. تمام مال شیعه ها. خیلی خوب، کشته 25 نفر، 50 نفرم مجروح. که حالا مجروح ها دیگه اوضاعشون چه بشه؟ بله. و طفل خورد سال چند ساله، نمیدونم 2 بود 3 بود، یکی از این کشته شده هاست. آیا از اینا نمیپرسن به ای ذنب قتلت؟ به کدامین گناه کشته شده؟ نمیپرسن؟ قطعا میپرسن. گناهشون چه بوده است؟ گناهشون این بوده است که پدر و مادرشون شیعن. اینا شیعن. یه خانمی رو بله گذاشته بود که گفته بود شوهرم رو تو کجا کشتید، پسر بزرگم رو کجا کشتید، همین یه بچه کوچک برام مونده بود اینم که حالا کشتید. چی میگن این نامردا به ما که اینقدر شیعه میکشن؟ چی میگن؟ خب میگفت در ضمن هیچ بله نه طالبان نه داعش این انفجارها را هم به عهده نگرفته است. تا سحر که برای من پیام داده بود گفت هیچکی به عهده نگرفت. اینقدر این عملیات قبیح است و زشت است و تمام دنیا محکوم میکنن که خود این حیوانات، چون اینا آدم نیستن. والا دیروز برای شما گفتم حیوانم به اینا چه دارد؟ شرف داره که این بله این موجوداتی که نمیدونیم اسمشونو چه بگذاریم، خداشون هم خجالت میکشن بگن ما کردیم. قائز الموعودت و سئلت به ای ذنب قتلت. خب اینی که گفتم شامل حال این شیعیان کابل و جاهای دیگر میشد از کجا میگم؟ نگاه کنید روایت رو، تفسیر فرات کوفی زیل آیه از محمد ابن بله از محمد حنفیه نقل می کند از الموعودت و سؤلت قال مودتنا. اونایی که به خاطر دوستی ما کشته شدند، ازشون می پرسند به چه جرمی شما رو کشتند؟ باز از امام باقر علیه السلام زیل همین آیه به ای ذنب قتلت، می‌فرمایند من قتل فی مودتنا، اونایی که کشته شدند به خاطر دوستی ما، محبت ما. چرا اینا رو می‌کشند؟ چون اینا شیعه امیرالمومنین باید کشته بشن. من نمیدونم اینا چه موجوداتی هست. بله بفرمایید که از امام صادق علیه السلام صلوات بفرست. میفرمایند ذیل همین آیه هم قرابت و رسول الله. میدونید اینایی که ازشون میپرسن کیان؟ اقربای پیامبرن که مردم کشتنشون، ساداتی که مردم کشتن، کم سید کشتن، داستان هارون و اینا که یادتون است که یک شب چند نفر سید را به اون بله جلادش دستور داد که اینا را گردن بزنید و اینا را می کشتند و در دیوارهای قصر می گذاشتند. خب اینا دیگه می‌فرمایند آیه شامل حال اینا میشد. نسل پیامبر که این نسل پیامبر کشته شدند. اینا هم پرسیده میشد به ای ذنب قتلت. یه صلوات دیگه بفرستید. باز روایت دیگه از امام باقر می فرماید که به ای ذنب، بله میگه اسألکم عن المعدو موعود موعوده التي انزلت علیکم وصلها مودتن، از اون مقتولی که شما امر شده اید به این که مودت او داشته باشید. قل لا اسألکم الا مودت فی القربا، اجر رسالت مودت فی القرباست. این قربای پیامبر را به جای اینکه گرامی بدارند و مودت در حق اونا بکنند چه کردند؟ بله مودت القربا به ای ذنب قتلتموه. شما باید به اینا خوبی میکردید، تازه اینا رو کشتید. توجه فرمودید. باز روایت دیگری از امام صادق می‌فرمایند که حق الواجب علی الناس، حق ما بر مردم واجب است. حبنا الواجب علی الخلق، دوستی ما بر این خلق واجب است. اما چه کردند؟ قتلوا مودتنا. اما به جای این که محبت و دوستی ما را داشته باشند و حق ما را بدند، حق ما را کشتند. نه خود ما را کشتن ها، یعنی حقمون را ندادند، یعنی نگذاشتن ولایت برسد به علی و اولاد علی. ببینید یه وقت یکی را می کشند، یه شخص را، یه وقت شخص را نمی کشد، حقوقش را از بین می برد، حق و حقوقشو بهش نمیداد. حق کشی را هم این آیه را در رابطه با حق کشی هم آورده ان ائمه، یعنی حق ائمه هدا را که ولایت بوده است از اونا غصب کردن و بهشون ندادن، پس حق کشی کردن. از اونایی که حق کشی کردن میپرسن چرا حق کشی کردید. اینا که خوندم برادون کجا بود؟ تفسیر فرات. حالا تعویل الآیات سید شرف الدین استرابادی. یه صلوات بفرستید. یکی دو تاشو سریع میخونم. میگه شیعت و آل محمد، ازشون سوال میشد به ای ذنب قتلت، چرا کشته شدی؟ پس ببینید این کابلیایی که امروز کشته شدن، دیروز اینام آیه میتوند شامله ها. ازشون پرسند چرا اینا چون شیعه بودن فقط کشتیدشون؟ چه جرمی داشتن که اونا رو کشتید؟ توجه میفرمایید؟ خب بازم برات بگم این آخرین روایت من. من 14 روایت نوشته بودم ولی میگذرم. آخریش میگه میدونید میپرسند ازش که به چه جرمی کشته شده است؟ از امام صادق توی بله تأویل الآیات الباهره میفرماید یعنی الحسین علیه السلام، یعنی روز قیامت میپرسن ای امت پیامبر خاتم، خب چرا حسین رو کشتید؟ چه کرده بود با شما که حسین رو کشتید؟ پس بنابر این آقا قصه پرسش که به ای ذنب قتلت از هر مقتول مظلومی است. هر کسی که به ظلم کشته اند او را ازش پرسیده می شد که و از قاتلش می پرسند به چه جرمی اینو کشتی؟ خب در رأس مظلومینم کیست؟ ابا عبدالله الحسین. لذا از قتله امام حسین پرسیده می شود به ای ذنب قتلت، چرا آقا امام حسین رو کشتید؟ خب آیا فقط کشتن بود؟ لا حول ولا قوه الا بالله. فقط کشتن نبود. میدونید اون موقعی که بله جنگ با امام حسین میخواستن بکنن، یه عده ایشون گفتند از اونایی که میخواستن حسین رو بکشن گفتن صبر کنید، صبر کنید، ما بریم تو فرات وضو بگیریم، میخوام با قصد قربت با وضو حسین را بکشیم، با قصد قربت آمدن با وضو آمدن حسین را بکشن. میدونید عمر سعد ملعون اون وقتی که تیر در چله کمان گذاشت صبح عاشورا و تیر را رها کرد به سمت خیمگاه حسینی که با این پرتاب شدن تیر جنگ نابرابر کربلا شروع شد، تیر که میخواست بندازد چه گفت؟ وقتی که میخواست اعلام حمله بکند به سپاهیانش گفت یا خیل الله ارکبی، گفت ای سپاهیان خدا سوار شید. سپاهیان خدا، سپاهیان خدا رو فرستاد به جنگ امام حسین به قول خودش، و وقتی که تیر رو انداخ گفت نزد امیر عبید الله ابن زیاد شهادت بدهید که اولین تیر به طرف خیمگاه حسینی رو من انداختم. به ای ذنب قتلت؟ آنی که امشب با خدا کار دارید میخوان بیان در خانه خدا حرفاتونو با خدا بزنید، سنگاتونو با خدا بچینید و حساب و کتاب دونو با خدا درست کنید، آیون یکی از او کسانی که در روز قیامت ازش میپرسن به ای ذنب قتلت، طفل شیر خار حسین است، او طفلی که تیر سشوله حرمله آمد و فذبحه من اذن الى اذن، طفل آمد که گریه کند اما سر بچه از عقب افتاد و جان به جان آفرین.